ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 8 آذر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 29 ماه نوامبر سال 2014 میلادی است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر اولین روز هفته شنوندگانمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به همه شما همراهانی که از گوش و کنار جهان به ما پیوستید و اوقاتی دیگر از شب یا روز رو سپری میکنید. امیدوارم که روز بی دغدغه‌ای رو تا این لحظه گذرانده باشید و همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این مجله امروز یک ساعته شما را همراهی میکنم با خبرها و گزارشایی که همکارانم براتون تهیه کردن. در صفحه نخست اونها دبیر خبر امروز رادیو فردا همکارم فرین عاصمی است که با تازه ترین خبرها اینجاست.
با سلام. دادگاه مصر روز شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را از اتهام‌های مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 و فساد تبرئه کرد. مبارک 86 ساله همراه دو پسرش به فساد هم متهم شده بود. او در سال 2012 دو سال پیش به حبس ابد محکوم شده بود اما در دادگاه تجدید نظر از اتهام‌های وارده تبرئه شد. پسران رئیس محافظان، شش فرمانده ارشد محافظ او و دوست نزدیک آقای مبارک که تاجر است هم تبرئه شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که در سال 2011 یعنی سه سال پیش حدود 900 نفر از معترضان مصری ظرف 18 روز کشته شدند. این اعتراض ها سرانجام به سقوط حسنی مبارک انجامید. یک نماینده مجلس به نقد از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از وجود شش موضوع اختلافی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره زمان و چگونگی لغو تحریم ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر این نماینده مجلس گفت که وزیر خارجه ایران در جلسه غیرعلنی روز شنبه خود با مجلس اعلام کرده تهران در مذاکرات اتمی اخیر اجازه مطرح شدن دو موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را نداده است. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت نوشت که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی با مجلس گفته احتمال شکست مذاکرات همواره زیر 50% است اما مذاکرات در مسقط دشوار، تلخ و سخت بود و بیشتر جلسات با تندی شروع می شد و با ناراحتی پایان می یافت. نرخ دلار در ایران افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر نرخ دلار روز شنبه به 3395 تومان رسید و این نرخ نسبت به یک شنبه گذشته 160 تومان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش به جز نرخ دلار نرخ ارزهای دیگر مانند یورو و پوند هم به طور نامحسوس افزایش پیدا کردند. محمد مهدی رئیس زاده رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس افزایش نرخ ارز را با کاهش قیمت نفت مرتبط دانست و گفت کسانی که او آنها را سودجو توصیف می‌کرد از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز هستند. معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم روز شنبه از دستگیری فردی خبر دادند که به گفته او با چاقو به چند زن حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا در روزهای گذشته حمله‌هایی با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که 5 نفر از آنها دانشجو هستند. حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری جهرم گفته که مجرم در مدت کمتر از 72 ساعت دستگیر شده و به عمل خود اقرار کرده است. امام جمعه جهرم هم خواستار دلجویی از دانشجویان مصدوم در این حوادث شده اما از این دانشجویان خواسته به گونه‌ای سخن نگویند که به گفته او حیثیت نظام زیر سوال برود. گیتی پورفاضل وکیل مدافع سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب از تقلیل حکم موکلش از 6 سال به 3 سال حبس خبر داد. خانم پورفاضل همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته که تقاضای انتقال موکلش به زندان مشهد را داشته که مسئولان زندان به او گفتند هنوز حکم نهایی آقای میردامادی قطعی نشده است. این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرده که با قطعی شدن حکم موکلش او به زندان مشهد منتقل شود. سراج‌الدین میردامادی فعال اصلاح طلب اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرین عاصمی می شنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف می گوید ایران اجازه مطرح شدن دو موضوع برنامه موشکی و موضوع حقوق بشر را در مذاکرات هسته‌ای اخیر نداده است. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
وضعیت رسیدن به یک توافق در شرایط کنونی خیلی آسان‌تر از وضعیتی که در هفته‌های منتهی به 24 نوامبر بود نیست.
سفر وزیر اقتصاد روسیه به تهران برای بررسی زمینه‌های مناسبات اقتصادی و تجاری دو جانبه. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز از نخستین سفرش به ترکیه وارد استانبول شد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. و حسین علیزاده موسیقیدان ایرانی نشان شوالیه دولت فرانسه را نپذیرفته و گفته است تا آخر عمر به حسین علیزاده بودن قناعت خواهد کرد. و همچنین برنامه دیدگاه ها، همه اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. یک نماینده مجلس ایران به نقل از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از وجود 6 موضوع اختلافی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره زمان و چگونگی لغو تحریم ها خبر داد و گفت که ایران در مذاکرات اتمی اخیر اجازه مطرح شدن 2 موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را نداده است. او همچنین به نقل از وزیر امور خارجه ایران از کاهش اختلاف ایران و طرف غربی بر سر راکتور آب سنگین عراق خبر داد و گفت که تمدید مذاکرات از اختیارات تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، پرسیده که آیا 6 موضوع اختلافی با گروه 5 به علاوه 1 در کوتاه مدت قابل حل است؟ رضا تقی‌زاده:
در مورد 6 زمینه‌ای که آقای ظریف توضیح میده، طبیعتاً دامنه‌های اختلاف دامنه‌های بسیار گسترده‌ای است. اونچه که بیشتر رسانه‌ای شده مربوط به میزان غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژ‌هایی است که ایران مجاز به در اختیار داشتن هست. آمریکایی‌ها حداکثر 4000 سانتریفیوژ رو شاید به ایران اجازه بدن، در حالی که ایران رسماً از زبان آقای خامنه‌ای و بعد از طرف تیم مذاکره کننده درخواست بیش از 120000 سانتریفیوژ داشته که پر کردن این فاصله طبیعتاً آسون نیست. و موارد دیگری که شکل جدی پیدا کرده، گسترش بازرسی ها در نتیجه اعمال داوطلبانه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، بخصوص بازدید از پارچین که مورد درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته. یادمون هست که این مذاکرات در 2 مسیر موازی پیگیری میشن. یک مسیر اسمش مسیر سیاسی است که ایران با گروه 5 به علاوه 1 انجام میده، و مسیر دوم مذاکراتی است که از اون به عنوان گفتگوهای فنی یاد میکنن. یعنی ایران باید نسبت به گذشتهش در قبال آژانس رفع ابهام بکنه، در حالی که در انجام این تعهدات ایران در طول 3 ماه گذشته کمترین فعالیت مثبتی نداشته. و در صورتی که این بخش از مذاکرات یعنی با آژانس بی نتیجه باقی بمونه، حصول یک توافق جامع با جامعه بین‌المللی گروه 5 به علاوه 1 تعلیق به محال خواهد بود.
امروز نماینده ها صحبت کردن به نقل از آقای ظریف، 2 موضوع رو گفتن که اصلا نباید وارد بشه طرف غربی و طرف مذاکره کننده، یکی حقوق بشر و دیگری برنامه موشکی ایران هست. اینجا این بحث پیش میاد که رهبر جمهوری اسلامی هم پیش از این تاکید کرده بود که غربی ها نباید بر سر برنامه موشکی ایران و جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن.
این موضوع که مذاکرات مستقیما با نظارت آقای خامنه‌ای انجام میگیره، از طرف هم تیم مذاکره کننده ای که آقای روحانی زمانی مسئولیت اون رو داشت در سال 2003 به توافق سعدآباد انجامید و هم تیم کنونی پذیرفته شده، ولی عمق این مداخله رو اظهارات جانبی آقای خامنه ای که در مسیر مذاکرات تأثیر گذاشته بیشتر میشه دید. ایشون ماه پیش از داخل شدن در مرحله نهایی مذاکرات با حتی اسم بردن از تعداد سانتریفیوژ هایی که ایران نیازمند به در اختیار داشتن هست، در حقیقت مانعی ایجاد کرد که مذاکره کنندگان قادر به عبور اون نشدن. یعنی اعلام کرد که ایران در حدود 190000 سو ظرفیت جداسازی ایزوتوپای اورانیوم رو احتیاج داره. خب وقتی رهبر جمهوری اسلامی مستقیما داخل میشه در مذاکرات به صورت یک عامل جنبی، ولی اعدادی رو اعلام میکنه که باید عملا محرمانه بمونه و بخشی از مذاکرات باشه، نشون میده که این مذاکرات مذاکرات مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای است و در هر بخشی که تیم مذاکره کننده ناگزیر از تصمیم گیری جدی باشه باید از ایشون یا از دفتر ایشون کسب اجازه بکنه. به نظر من حتی تعیین 4 ماه مذاکره برای رسیدن به یک نتیجه سیاسی و تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه قطعا با آقای خامنه‌ای مورد توافق قرار گرفته و این بخشی نیست که تیم مذاکره کننده در اون دارای اختیار تعیین کننده باشه.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا آشنا می شدید که به پرسش های همکارم بنیامین صدر پاسخ می داد. و اما وزیر اقتصاد روسیه هدف از سفرش به تهران را بررسی تمام زمینه های مناسبات اقتصادی تجاری دو جانبه عنوان کرده، اما نگفته است که آیا این همکاری شامل قرارداد بحث برانگیز معامله پایاپای نفت و کالا و یا مقابله مشترک با افت قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد بود یا نه. او ابراز امیدواری کرده است که بهای نفت تا چند ماه دیگر به بالای 80 دلار در هر بشکه بازگردد. بشنویم از آنا رایسکایا.
الکسی اولوکایف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه، شنبه برای سفر 2 روزه عازم تهران است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، او قرار است در این سفر با محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، زمینه های همکاری دو جانبه را مورد بررسی قرار دهد و همچنین میزبان صبحانه کاری باشد که نمایندگان محافل بازرگانی روسیه و ایران به آن دعوت شدند. اولوکایف به خبرنگاران گفت که در صدد است پیرامون چشم‌انداز مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه و موانعی که بر سر گسترشان وجود دارد با مقام‌های ایرانی تبادل نظر کنند. و افزود که مسکو و تهران آماده امضای یادداشت تفاهم همکاری در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های متقابل هستند، اما از شرح جزئیات سرباز زد. او همچنین این سوال را که آیا مذاکرات شامل قرارداد تهدید نفت و کالا با ایران خواهد بود بی پاسخ گذاشت. دورنمای این قرارداد احتمالی که خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته برای نخستین بار از آن خبر داد و ظاهرا صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت ایران به روسیه در ازای ارسال کالا و تجهیزات روسی به ایران را در نظر دارد همچنان مبهم است. مقام‌های ایرانی بارها وجود این مذاکرات را تکذیب کردند. اولوکایف پیشتر گفته بود که بازگشت ایران به بازار جهانی نفت باید تدریجی باشد تا بازیکنان این عرصه بتوانند پس از هر گام اثرات و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. دمیتری ابزالوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، معتقد است روسیه به دنبال مکانیزمی است که نبض صادرات نفت ایران را در دست داشته باشد.
сотрудничество в этой сфере для нас действительно очень важно, тем более что мы прекрасно знаем, что политическое сотрудничество
همکاری در این زمینه برای ما بسیار مهم است و با توجه به همگرایی اخیر سیاسی دو کشور امید است که این همکاری ثمر بخش باشد. بهای نفت یکی از مهمترین عوامل خارجی در اقتصاد روسیه است. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز نیمی از بودجه را تشکیل می‌دهد. بر اساس برآورد مقام‌های رسمی، افت قیمت جهانی نفت و تحریم‌های غرب سالانه 130 الی 140 میلیارد دلار یعنی معادل 7% درآمد ناخالص ملی به اقتصاد روسیه لطمه وارد خواهد کرد. در این شرایط داشتن اطلاعات دست اول از فعالیت رقبا از جمله در ایران و همکاری با این کشور برای کاهش تأثیر مخرب این روند بسیار مهم است و زمینه همگرایی اقتصادی مسکو و تهران را نیز فراهم کرده.
جمعه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت تصمیم اوپک برای حفظ سهمیه های تولید نفت برای روسیه خطرناک نیست و ابراز اطمینان کرد که بهای نفت در اوایل سال آینده میلادی تثبیت شود. این اظهارات روزی بیان شد که بهای نفت در بازارهای جهانی تا پایین ترین سطح طی 4-5 سال گذشته سقوط کرد و کاهش ارزش روبل ارز ملی روسیه رکورد تاریخی زد. همان روز الکسی اولوکایف، وزیر اقتصاد روسیه، که در آستانه سفر به ایران به خبرنگاران گفتگو می‌کرد، احتمال داد کاهش قیمت نفت باعث تغییرات در بودجه روسیه شود. او تشریح کرد که در بودجه 3 سال آینده روسیه قیمت نفت در حد 105 دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود، اما پیش بینی این است که این قیمت در میان مدت و دراز مدت در حد 80 تا 90 دلار باشد.
Весьма вероятно, что она будет ближе к 80 долларам за баррель, но точно не скажу сейчас.
در این مرحله پیش بینی دشوار است. قیمت 80 دلار برای هر بشکه بسیار محتمل است، اما هیچ کس نمیتواند عددی دقیق بگوید و ما برای سناریوهای مختلف آماده میشویم.
Точно не скажу сейчас, никто не готовится к любому развитию.
اولوکایف وزیر اقتصاد روسیه بررسی اقدامات مشترک با ایران برای جبران پیامدهای نگوار افت قیمت نفت بر اقتصاد دو کشور طی سفر به تهران را نرد و نتایید کرد. در روزهای گذشته کوشش‌های مسکو و تهران برای متقاعد کردن اعضای اوپک نسبت به کاهش سقف تولید نفت به شکست انجامید. آن رئیسکای رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله شامگاهی. بشنوید که در برلین از تاریخ جمعه هفتم آذر ماه دیروز به مدت 3 روز ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران برگزار می شود. این تشکل سیاسی در سال 2003 میلادی و بر اساس منشور جمهوری خواهی که بیش از 1000 نفر آن را تایید کرده بودند، اولین همایشش را در برلین برگزار کرد. بر اساس منشور اولیه، این اتحاد تحول جمهوری خواهانه و دموکراتیک در ایران را با مشی مسالمت‌آمیز دنبال می کند. شیرین فامیلی در برلین از اولین میزگرد سیاسی این همایش گزارشی دارد.
اولین روز از همایش 3 روزه تشکل سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین در روز جمعه 7 آذر ماه به یک میزگرد سیاسی اختصاص داشت. در این میزگرد که موضوع آن تحلیل اوضاع سیاسی ایران بود، شرکت کنندگان درباره مسائلی مانند تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه کشورهای 5+1، ادامه تحریم‌های اقتصادی، بحران منطقه و مسئله داعش، انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی و موضع اپوزیسیون جمهوری خواه نسبت به آن به بحث و بررسی پرداختند. در این میزگرد تعدادی از فعالان و تحلیلگران سیاسی در خارج از کشور، گودرز اقتداری، مهران براتی، بهروز بیات، تقیه رحمانی، حسین علوی، ملیحه محمدی و علی اکبر موسوی خوینی شرکت داشتند. آقای موسوی خوینی درباره رابطه جنبش سبز با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی صحبت کرد و در این باره به رادیو فردا گفت:
انتخابات ریاست جمهوری قبلی معتقدم اولا حاصل جنبش سبز بود در درجه اول، یعنی حاصل این حصرها و زندانها و اینها نباید بگیم، و این همه زحماتی که مردم کشیدن نتیجهش در اونجا دیده شد که تجدید نظری در سطوح مختلف کشور به خصوص رهبری نوع ورودشون و نگرشون به انتخابات اقلا تو اون انتخابات ما شاهد بود. در ادامه اون حالا به هر حال فعالیتای رو آقای روحانی و اصلاح طلبان دوام دارن میدن که به نظرم منتج به این خواهد شد که چه در عرصه بین‌المللی چه در داخلی نتیجه اینها در انتخابات سال آینده برنامه‌هایی رو در انتخابات مجلس بعدی ما شاهد خواهیم بود که احتمالاً یک نوع ائتلاف وسیع‌تری رو که این دفعه علاوه اصلاح طلبان و معتدلین شامل محافظه‌کاران معتدل هم خواهد شد خودشون نشون خواهد داد و احتمالاً ترکیب این مجلس رو تبدیل خواهد کرد مثل مجلس پنجم که من فکر می‌کنم این پیشرفت قابل ملاحظه خواهد بود.
در بخش دیگری از میزگرد سیاسی همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران، مهران براتی در مورد اوضاع منطقه و مسئله داعش و تأثیر آن بر استراتژی آمریکا نسبت به ایران به سخنرانی پرداخت و در حاشیه این همایش در جمع‌بندی نظرات خود به رادیو فردا گفت:
دیگر اون چیزی که سابق تحت عنوان موازنه قدرت محسوب میشد الان تبدیل به موازنه امنیت شده. امنیت منطقه‌ای الان برای آمریکا در اهم مسائل قرار دیگه، رقابت میان این طرف عربستان سعودی و مصر و اسرائیل و کشورهای عربی، اونور محور شیعی ایران و عراق و حزب الله لبنان و سوریه و اون طرف حماس که گرچه سنی هستن دیگر نیست. نزدیکی استراتژیکش به جمهوری اسلامی الان فراتر از نزدیکی موقعیت قدرتش به عربستان سعودی و این ور هست و این تاثیرگذار در مذاکرات اتمی هست و همین دلیل هم فکر میکنم آمریکا در این مذاکراتی که الان در وین بوده گامی به پیش برداشته، خاصی توافقی به وجود بیاد، اما انتظاراتی که ایران از آمریکا داشته بیشتر از اون بوده که اونها حاضر به دادن و یا امکان دادن چه داشته باشن و همین دلیل هم این به عقب افتاده. ولی من فکر میکنم تحولات درون خاورمیانه امریکا رو به جمهوری اسلامی نزدیک میکنه و امکان تفاهم در مسئله اتمی هم بیشتر.
سخنران دیگر این همایش تقیه رحمانی بود که در مورد قدرت جامعه مدنی در ایران و در این حال ظرایف و پیچیدگی های آن به سخنرانی پرداخت. آقای رحمانی درباره تحولات آینده ایران از منظر جامعه مدنی میگوید:
جوامع امروزی دولت‌ها خیلی پیچیده شدن، دیگه اون دولت مطلوب میشه جامعه رو نجات بده تقریبا به تنهایی وجود نداره. حتی احزاب هم نمیدونن این نقش بازی کنن به خاطر مشکلات جامعه مثل ما. ولی جامعه مدنی اگر آگاهانه برخورد کنه به خاطر اینکه به سرنوشت خودش اهمیت بده، با توجه به جامعه ایران و شرایط منطقه‌ای بسیار پیچیده، جامعه مدنی در جدالی که در درون بافت حکومت ایران هست بین نظامیان و بروکرات ها، بدون اینکه فکر کنه دولت مستقر، دولت منجی ناجیه، با رفتار خودش باید کاری بکنه که نظامیان عقب برن، سر جای واقعی خودشان برن و بروکرات ها فضا به دست بیارن تا دموکرات ها بتونن بازیگر بشن.
در ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین، میزگرد دیگری نیز درباره ضرورت همگرایی و اتحاد نیروهای جمهوری خواه ایران برگزار خواهد شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز جمعه دیروز برای اولین بار به ترکیه سفر کرد و در همان روز نخست با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. پاپ فرانسیس امروز در دومین روز از سفرش به استانبول رفته است. اجازه بدید که یکسره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم و ببینیم که امروز مهمترین برنامه‌های پاپ در استانبول چیست. آقای جزایری صدای من رو دارید؟
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. پاپ فرانسیس امروز به استانبول رفت، دیدن از مسجد آیا صوفیه که یک زمانی کلیسا بود، اما بعد از اینکه استانبول به دست حکومت عثمانی ها افتاد تبدیل به مسجد شد، یکی از مهمترین برنامه های پاپ فرانسیس هست. خب از 15 قرن پیش این ساختمان ساخته شده و تا الان اختلاف میان مسلمان ها و مسیحی ها بر سر مسجد یا کلیسا بودن اون برقرار هست. بعد از اون حضور مهمی پاپ فرانسیس به مسجد سلطان احمد یا همون مسجد آبی داشت، در اونجا به سمت قبله مسلمانان ایستاد و یک تأملی کرد که این خودش یک اقدامی مهم به حساب میاد و برای پایان درگیری ها در جهان میان ادیان، میان پیروان ادیان دعا کرد. قرار هست با بعضی از مسیحیان سوریه و عراق که به ترکیه پناهنده شدن هم گویا دیدار کنه پاپ فرانسیس، که هنوز در این باره خبری نیومده.
آقای جزایری، پیش از استانبول پاپ در آنکارا بود و اونجا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. مهمترین مواضع اعلام شده دو طرف چه بوده؟
بله، پاپ تأکید کرد مهمترین موضعی که داشت که همون هدف سفرش است بر گفتگو میان ادیان، به ویژه میان مسلمانان و مسیحی ها، و گفت ترکیه به حکم جایگاه جغرافیایی و فرهنگیش میتونه پلی باشه میان مسلمان ها و مسیحیان و پلی باشه میان دو قاره مهم، که قاره آسیا که اکثر ساکناش مسلمان هستن و قاره اروپا که مسیحی هستند. خواستار توقف خشونت ها شد و خواستار مبارزه با فقر شد. گفت اگر با فقر و بیکاری مبارزه میشه، این بهترین راه برای جلوگیری از گسترش گروه های مسلح و پیشروی اونها در منطقه مختلف هست. اشارهش به شبه نظامیان در عراق و سوریه هست. ابراز ناخرسدی کرد از اتفاقهایی که برای مسیحیان در سوریه و عراق در حال روی دادن هست. در مقابل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انتقاد کرد از اون چه اسلاموفوبیا نامید، ترس از اسلام، و گفت این جوانهایی که از مناطق مختلف به گروه های شبه نظامی تندرو میپیوندند، یکی از مهمترین عاملش همین مسئله است و اونها در کشورهای خودشون احساس میکنن که مورد ظلم و مورد انزوا واقع میشن، برای همین به گروه ها میپیوندن تا اون عقده هایی که برشون پیش اومده رو جبران کنن با حضور در این گروه ها.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی، دیروز جمعه در نامه‌ای بدون ذکر دلیلی روشن از دریافت نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه انصراف داد و و نوشت که خود را بی نیاز از دریافت هر نشانی می داند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که نامه را امروز شنبه منتشر کرده، آقای علیزاده در این حال گفته که هدیه ملت با فرهنگ فرانسه را ارج می نهد.
حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده موسیقی سنتی ایران، در نامه خود می نویسد اگر سفیر سیاسی و فرهنگی فرانسه هدیه ملت با فرهنگ این کشور را به سینه هنرمندان بزرگ ایران نصب می کند، آن را ارج می نهیم و ما نیز ستایش می کنیم ستارگان پر افتخار تاریخ خود را. آقای علیزاده با این حال با لحنی انتقادآمیز افزوده است که شاید اگر در دیار ما توجه و درک از هنر والای موسیقی نزد مسئولان می بود، یک هدیه و عنوان غیر خودی این همه انعکاس نداشت. وقتی در فضای هنری نور کافی نباشد، چراغی کوچک خورشید می شود. او در پایان نامه خود نوشت ضمن قدردانی از مسئولان کشور و سفارت فرانسه، به احترام مردم هنرپرور و هنردوست ایران، به نام حسین علیزاده قناعت کرده تا آخر عمر به آن پیشوند یا پسوندی نخواهم افزود. حسین علیزاده در نامه خود دلیل روشنی برای این اقدام ذکر نکرده است، اما خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارش خود در این باره اشاره می‌کند که یک آهنگساز ایرانی مقیم اتریش چندی پیش در نامه‌ای از او خواسته است درباره دریافت نشان شوالیه تأمل بیشتری کند. علی رهبری، آهنگساز و رهبر ارکستر در اتریش، روز سوم آذر در نامه خطاب به حسین علیزاده نوشت که مقام هنری او به درجه‌ای کاملا استثنایی رسیده و او با هیچ شخصیتی در تاریخ موسیقی ایران قابل مقایسه نیست. آقای رهبری در این نامه افزود از آنجایی که سفارت فرانسه این نشان را به سرعت کم نظیری بین ایرانیان پخش می کند، احتمال این می رود که این نشان از بزرگی اسم حسین علیزاده به مرور زمان به مراتب کوچکتر جلوه کند. آقای رهبری در نامه خود از موریس راول، آهنگساز فرانسوی قرن بیستم، و ژان پل سارتر و آلبر کامو، دو نویسنده نامدار فرانسوی، به عنوان کسانی نام برده که از دریافت این نشان خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نشان در هفته‌های اخیر در رشته مراسم جداگانه و غیرعمومی در منزل سفیر فرانسه در تهران به داریوش مهرجویی، محمود دولت‌آبادی، لیلی گلستان و کامبیز درنبخش اهدا شده است. پیش از این نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه به نویسندگان و هنرمندان ایرانی دیگری همچون شهرام ناظری، محمد رضا شجریان، رضا سید حسینی، محمد علی سپانلو، عباس کیارستمی، لیلا حاتمی، پری صابری و جلال ستاری اهدا شده است. حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار و ستار، تاکنون بیش از 40 آلبوم موسیقی عرضه کرده و 4 بار برنده سیمرغ بلورین موسیقی فیلم در جشنواره فجر و 3 بار نامزد جایزه موسیقی گرمی شده است. او در روز 12 مرداد با انتقاد از ناامنی در برگزاری کنسرت‌های موسیقی و نحوه عملکرد مسئولان ادارات ارشاد در شهرستان‌ها گفته بود ای کاش آقای روحانی به جای کلید معمولی کلید سول در دست داشت. حسین علیزاده روز سه‌شنبه 11 شهریور هم با ابراز نارضایتی از وضعیت صدور مجوز برنامه‌های موسیقی گفته بود که مفهوم واژه ارشاد از نظر او چیزی جز ممیزی نیست.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. و ما عزیزان، نوبت شما ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
رقابت‌های کشتی آزاد باشگاه‌های جهان با حضور 11 تیم خارجی و 4 تیم داخلی به مدت 2 روز به میزبانی ایران در شهر جویبار مازندران برگزار شد و شب گذشته با قهرمانی تیم رازی جویبار به پایان رسید. نماینده کشتی آمریکا هم در سکوی دوم ایستاد. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران با اشاره به کیفیت پایین این مسابقات از حضور تیم‌های بینام و نشان در کشتی از جمله افغانستان، بروندی، بنگلادش و سوریه در کنار تیم‌های مطرح ایران، آمریکا، قرقیزستان و ترکیه انتقاد کردند. پیکارهای لیگ جهانی کشتی فرنگی هم قرار است هفته آینده به میزبانی ایران در شهر آبادان برگزار شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا با میزبانی ایران برای رقابت‌های مقدماتی المپیک 2016 موافقت نکرد و قطر میزبان این مسابقات شد. به غیر از ایران و قطر، عربستان و ازبکستان هم خواهان میزبانی این بازی‌ها بودند که با تصمیم AFC قطر میزبان شد. قطر کشور کوچک حاشیه خلیج فارس پیش از این میزبانی رویدادهای مهم ورزشی از جمله رقابت‌های شنا، هندبال و بوکس 2015، رقابت‌های جهانی دو میدانی 2019 و میزبانی جام جهانی 2022 را به دست آورده بود. در آغاز مسابقات هندبال باشگاه‌های آسیا در دوحه امروز، تیم هندبال منیزیم فردوس نماینده ایران با نتیجه 33-18 الاهلی عمان را شکست داد و فردا یک شنبه به مصاف نماینده قطر می رود. سامن سبزوار دیگر نماینده هندبال باشگاه‌های ایران در این بازی‌ها کار خود را امشب با دیدار مقابل نماینده کویت آغاز می کند. و در چارچوب هفته 15 مسابقات فوتبال لیگ دست دوم باشگاه‌های هلند شب گذشته تیم نایمخن که علیرضا جهانبخش ملی پوش جوان ایران را در اختیار دارد با نتیجه پرگل 5-1 تیم توئنته 2 را شکست داد. جهانبخش در دقیقه 8 این بازی گل اول تیمش را به ثمر رساند. نایمخن با این پیروزی با 38 امتیاز در صدر جدول لیگ دوی هلند باقی ماند. و هفته 13 فوتبال بوندسلیگای یک آلمان دیشب با پیروزی 4-1 اشتوتگارت مقابل فرایبورگ آغاز شد و امشب بایر مونیخ صدرنشین به میهمانی هرتا برلین می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی دیدگاه ها بیشترین سهم رو در اون داره. اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم و فرصتی هست برای اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. در آغاز این بخشم میریم و میشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دادگاه تجدید نظر مصر روز شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق این کشور را از اتهام‌های مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 و اتهام فساد تبرئه کرد. آقای مبارک 86 ساله همراه دو پسرش به فساد هم متهم شده بود. حسنی مبارک هم همکنون در حال گذراندن 3 سال حبس خود به اتهام فساد است. یک نماینده مجلس به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از وجود 6 موضوع اختلافی بین ایران و گروه 5+1 درباره زمان و چگونگی لغو تحریم ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر این نماینده مجلس گفته است که وزیر خارجه ایران در جلسه غیر علنی روز شنبه خود با نمایندگان اعلام کرده که تهران در مذاکرات اتمی اخیر اجازه مطرح شدن 2 موضوع حقوق بشر و برنامه موشک ایران را نداده است. معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه شهرستان جهرم روز شنبه از دستگیری فردی خبر داده که به گفته او با چاقو به چند زن حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا در روزهای گذشته حمله‌های با چاقو به 6 زن در جهرم صورت گرفته که 5 نفر از آنها دانشجو هستند. وجت الله رضایی سرپرست فرمانداری جهرم گفته است که مجرم در مدت کمتر از 72 ساعت دستگیر شده و به عمل خود اقرار کرده است. امام جمعه جهرم هم خواستار دلجویی از دانشجویان معصوم در این حوادث شد، اما از این دانشجویان خواست است به گونه‌ای سخن نگویند که حیثیت نظام زیر سوال برود. نرخ دلار در ایران افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر نرخ دلار روز شنبه به 3395 تومان رسید. نرخ دلار نسبت به روز یک شنبه گذشته 160 تومان افزایش داشته است. بر اساس این گزارش به جز نرخ دلار نرخ ارزهای دیگر مانند یورو و پوند هم به صورت نامحسوسی افزایش یافته. محمد مهدی رئیس زاده رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس افزایش نرخ ارز را با کاهش قیمت نفت مرتبط دانسته و گفته است که کسانی که سودجو هستند از دیگر عوامل افزایش نرخند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و همانگونه که پیشتر وعده داده بودم نوبت میرسه به برنامه دیدگاه. میزه گرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با 3 صاحب نظر به بررسی مواضع رهبر و جناح‌های حکومت ایران در برابر تلاش‌های هفته گذشته هیئت مذاکره کننده ایرانی در گفتگو با کشورهای 5+1 در وین نشسته است. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم بار دیگه شماره دستگاه پیامگیر رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم. 00420221122112 00420221122112 و یادآوری میکنم که از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه این کار شماست و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. خدا نگهدار یکایک شما و برنامه دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحث درباره نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی بود. مذاکراتی که سرانجام در پایان مهلت سوم آذر ماه به توافق جامع نیانجامید و این امر سبب شد مذاکرات به مدت 7 ماه دیگر تمدید شود. روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران عدم مخالفت خود را با تمدید مذاکرات اعلام کرد و گفت در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات آمریکا از همه بیشتر ضرر خواهد کرد و اسرائیل از پیش ناامن‌تر خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین در جمع فرماندهان بسیج از هیئت مذاکره کننده ایران با واژه‌های پرتلاش، جدی، دلسوز، مستحکم و منطقی یاد کرد که به توصیف او حقاً و انصافاً در مقابل به گفته او حرف زور ایستادگی می‌کند. پیش از این سمتگیری روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران است در مقاله‌ای به جواد ظریف وزیر خارجه در رأس هیئت مذاکره کننده ایرانی به تندی انتقاد کرده بود. از سوی دیگر در برابر انتقادات سعید جلیلی رئیس سابق هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تلاش‌های هیئت مذاکره کننده کنونی ایران به نیکی یاد کرد، در حالی که هر دو از نامزدهای ناکام 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به بررسی سمتگیری‌های رهبر، نهادهای زیر نظارت او و طیف اصولگرا در برابر مذاکرات هسته‌ای پرداختند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان. مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه هریسبرگ در آمریکا و امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در واشنگتن. آقای مهدوی آزاد، پشتیبانی روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در جمع فرماندهان بسیج چه چیزی رو نشون میده درباره مواضع رهبر، دولت و جناح‌های داخلی حکومتی بر سر مذاکرات هسته‌ای؟ واژه‌های پرتلاش، جدی، دلسوز، مستحکم و منطقی رو به کار برده رهبر برای یاد کردن از هیئت مذاکره کننده ایران.
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای سه پیام اصلی فرستاده که قابل انکار هم نیست. در بُعد خارجی آقای خامنه‌ای رضایت و حمایت خودش رو از روند توافق امضا کرده. این اولین واکنش آقای خامنه‌ای بعد از حرفای رئیس جمهور اوباما بود که تأکید میکرد تصمیم نهایی رو رهبر ایران خواهد گرفت. مخصوصاً که آقای خامنه‌ای تأکید کرد در حرفاش اگر توافق منطقی و معقولی برقرار بشه و خواسته‌ها معقول باشه از اون حمایت میکنه. در بُعد دوم آقای خامنه‌ای تلاش کرد کرد، اصولگرایان افراطی و تندرو مخصوصا بخش امنیتی نظامی حاکمیت رو که انتقادات تندی میکردند و همچنان حتی انتقادات ادامه داره به تیم مذاکرات و از اون بالاتر به دولت آقای روحانی و نگاه اونها رو کرد اونها به بحران اتمی، سعی کرد اونها رو تا حد زیادی آروم بکنه و به دنبال خودش بکشونه. جلسه غیر علنی روز شنبه آقای دکتر ظریف در مجلس و بازخوردهایی که انجام شد، مخصوصا واکنش آقای علایالدین بروجردی، تیزهایی که خبرگزاری فارس و مهر زد، نشون میده که تا حد زیادی موفق بوده در این پیغام و کنترل کردن فضای مخالفان. مجموع اظهار نظرهای ائمه جمعه در روز جمعه، یعنی یک روز بعد از حرفهای آقای خامنه ای و حرفهاشون در مورد پرونده هسته‌ای، نشون میده که این پیام آقای خامنه ای حتی به مشهد به آیت الله تندروی مثل آقای علم الهدا هم رسیده و همچنین به آقای جنتی و اون طیف. و در بعد سوم، آقای خامنه ای همچنان تلاش کرد یک توازن اون وسط برقرار کنه و بخشی از اصولگرایانی که کاملا ازش حرف شنوی رو دارن رو پشت خودش نگه داره و با حرفای از قبیل اینکه اگر مذاکرات شکست بخوره آمریکا بیشتر ضرر میکنه، ما ضرر نمیکنیم و غیره، خودش رو در موقعیتی قرار بده که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید حامیان خودش رو داشته باشه.
آقای نوربخش، روزنامه کیهان که مدیر مسئولش منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، برخلاف رهبر پیش از گفته‌های او در جمع بسیجیان، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رو به سبب اون چه دست دادن با نماینده رژیمی که آلوده به خون 10 میلیون انسان بیگناه در 4 گوشه منطقه نامید، نکوهید. این تفکیک مواضع کیهان و رهبر جمهوری اسلامی ایران حاکی از چیه؟
والا من فکر بکنم گروه های چون رو هنوز دارن فشار میارن که خب حالا دولت رو انتقاد بهش بکنن، اما من با حرف آقای مهدوی آزاد کاملا موافق هستم که ایران در شرایطی قرار گرفته که هم قیمت نفت افتاده بسیار زیاد در بازار جهانی و همین که واقعا تحریم کار خودشو کرده دیگه. اینه که کسانی که تصمیم گیر هستن در بالا دارن کوشش میکنن که اون جوی که ساخته شده در طول چند سال گذشته این جو رو آرام بکنن دیگه. یه چیزی که در صحبت آقای خامنه ای این دفعه هست اینه که آقای خامنه ای در دفعه‌های پیش صحبت این بود که حالا مذاکره بکنید، من خیلی اطمینان ندارم که به جایی برسه، ولیکن این دفعه آقای خامنه ای خیلی مثبت‌تر توی میدان اومده، به تعبیر این که من موافق هستم که این مذاکرات به تعویق بیفته، مشکلی در این نمیبینم. اینه که این خیلی به نظر من مثبت هست و کاملا بحث درسته که هنوز گروه هایی که منافعی دارن و منافعشون در این هست که این مذاکرات در حقیقت به جایی نرسه، هنوز تلاش خودشون رو میکنن به شکلهای مختلف، اما این سیاست اصولا آقای خامنه ای نیست در شرط فعلی که این مذاکرات شکست بخوره، چیزی که حداقل ما میدونیم. از اون طرف هم در اروپا هم شنیدید که دولت فرانسه که دولتی بود که حالا بیشتر از هر کسی منفی بود نسبت به کل این مذاکرات، بسیار پس از این جلسه آخر همه مثبت رفتن بیرون. اینه که یک علامتهایی برای خود دولت ایران هست که کشور اروپایی و آمریکا هم به این جنبنده رسیدن که الان به جایی رسیدیم که یه کار میتونیم بکنیم و این من فکر بکنم چیزی هست که بیشتر برای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از کسایی که در اون بالا تصمیم میگیرن رو متقاعد بکنید که وقت این هست که کاری انجام بشه.
ممنون آقای نوربخش. آقای گنجبخش، بررسی گفته های امامان جمعه، هم از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، احمد علم الهدا و احمد خاتمی، اونطوری که آقای مهدوی آزاد اشاره کردن، و فرماندهان سپاه، این بار چه چیزی رو نشون میده درباره تفکیک مواضع مطبوعات منتهى علیه جناح راست و مواضع نهادهای زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران؟
دو سه تا نکته رو می‌خواستم راجعش صحبت کنم. یکی همجور که قبلا هم صحبت شد، ما چیز به نام جناح راست نداریم، اینا دستگاه ولایت هستن همش در جمهوری اسلامی و مسلما این دستگاه ولایت طیف‌های مختلفی داره، یکم فروتر کنم رو تر، همشون تحت فرمان رهبریه. این نکته اول. نکته دوم اینه که به نظر من در این شرایط مهمترین نطق با آقای روحانی کردن. نطق آقای روحانی فرد روز مذاکرات رو خلاصه بکنیم اینه که ما خط قرمزای رهبر رو اجرا کردیم، مذاکرات به نتیجه نرسید. این تفسیر من از نطق آقای روحانیه و همینطور هم شد. یعنی اگر توجه بکنید از ژنو پارسال که بسیار خوب پیش میرفت، بعد از نطق آقای خامنه‌ای راجع به خط قرمزها و مسئله غنی سازی که چه مقدار باید باشه، همون چیزی که آقای ظریف ظاهرا موضوع بحث و گفتگوی اساسی مذاکرات بوده، این مذاکرات شکست خود و به یک معنی به تعویق افتاد. این نکته اساسی. البته همینجا میشه از آقای روحانی پرسید که قرار بود که شما خط قرمز رهبر رو رعایت کنید، خب مردم رو باید هزینه میدادن، میدادن به شما رأی میدادن، همون آقای جلیلی رأی میدادن که به مدت چند سال همین موضوع معرکه ادامه پیدا میکرد، مذاکرات انجام میشد به تعویق میافتاد، مذاکرات انجام میشد به تعویق میافتاد. نطق مهم آقای خامنه ای به نظر من باید در اون حوزه‌ای بود که ادامه سیاست خارجی شه و صلح هرگز، همون کاری که باز دوباره فرداش کرد، از لغت دشمن استفاده کرد که ما در مقابل دشمن به زانو نزدیم و یک نکته ای رو مطرح کرد که نکته حساسیت تمام کشورهای منطقه هم داد، اونم این که کرانه باختریه، رود اردن رو هم باید مسلح کرد، این فلسطینی های ساحل غربی هم باید مسلح کرد که همینجور که میدونین بتونن استکبار و استعمار و صهیونیسم و اینا رو از بین ببرن. این نکته اساسیه که به نظر من بعد از این اومده و این سیاست آقای خامنه‌ای خواهد بود که 6 ماه آینده رو ادامه بده و مشکل اساسی که در این مذاکرات وجود داره و در تمام مذاکرات این 10 سال وجود داشته اینه که هیچ ایرونی آزادی‌خواه قانع نشده به غنی‌سازی به نفع فناوری هسته‌ای. انتظارم نداشته باشیم خارجیان دو تا خط موازیه غنی‌سازی و فناوری که هیچ وقت هم نخواهد رسید رو هم قبول بکنن و بپذیرن که این ایران این همه پول خرج کرده برای هیچ و پوچ و برای یک تکنولوژی که کوچکترین ارزش اقتصادی نداره و میخواد از این صلح ها استفاده بکنه. گرهگاه اصلی اینجاست و تا زمانی که این گرهگاه حل نشه این مذاکرات هم به نتیجه نخواهد رسید و خط قرمز های که آقای خامنه‌ای گذاشته، این خط قرمز ها در اصل به نتیجه نرسیدن مذاکرات به اون صورت که الان فکر میکنه. خب 6 ماه آینده هم همین سیاست هرگز صلح که با دنیا داره پیش میبره رو میتونه هرچی بیشتر ببره و شاید امیدواری ایشون این باشه که اومدن کنگره کنونی در امریکا این باعث بشه که این افراطیون در امریکا این فرادستی رو پیدا بکنن که اصلا کل مسیر مذاکرات رو به هم بزنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، صحبت های آقای امیرحسین گنجبخش رو شنیدین، همچنین پیشتر حرفای آقای نوربخش رو. ممکنه اون چه که شاهدش هستیم یک تقسیم کار میان نهادهای زیر نظر رهبر و مطبوعات منتهی علیه طیف اصولگرا باشه، یعنی نهادها به منظور متحد جلوه دادن مواضع حکومت ایران در برابر کشورهای 5 به علاوه 1 در زمان مذاکرات فشار بر دولت وارد نکرده باشن، اما مطبوعات راست با ادامه فشار به دولت هشدار بدن که نرمش نشون نده در مذاکرات؟
آنچه که آقای دکتر گنجبخش گفت اتفاقا ورودی بسیار خوبی است برای حضور در این بحث. اگر فرمایشات آقای گنجبخش رو بپذیریم که جناح راست نداریم و همه دستگاه ولایت هستند، یعنی فرقی بین احمد خاتمی با آقای شمخانی یا فرقی بین شمخانی و نقدی قائل نباشیم، همونجور به روحانی فکر کنیم چون اون هم اصولگراست و نزدیک به آقای خامنه ای که در مورد احمد جنتی فکر میکنیم، خب معادلات رو خیلی ساده کردیم دیگه، حرفی نمیمونه. آقای خامنه ای یا میگوید آری یا میگوید نه. این ساده سازیه به نظر من خیلی خوشبینانه معادلات سیاسی ایرانه، نادیده گرفتن واقعیت‌های سیاسی ایرانه. یک بازی عروسکی در ایران در جریان نیست. ما نمیتونیم آقای جلیلی رو معتقد باشیم همون کار رو میکنه که الان شمخانی در شورای عالی امنیت ملی. بین رویکرد جلیلی و شمخانی یا رویکرد جلیلی و روحانی زمین تا آسمان تفاوت وجود داره. از اون طرف آقای گنجبخش به این سوال هم پاسخ نمیده که چطور ممکنه یک روز قبل از حرفای آقای خامنه ای آقای شریعت مدار برداری آنچنان به اون تیم مذاکرات حمله بکنه. فرمانده سپاه دو روز قبل از تمدید مذاکرات رسما گفت که تیم مذاکرات ما ناشیگری کرده. آقای خامنه‌ای در سخنرانی پنجشنبه خودش به صراحت اعلام میکنه تیم ما بسیار قویه، بسیار قدرتمندانه عمل کرده. آقای جلیلی روزی که مذاکرات تمدید شد در یک از سخنرانی خودش در یک از استانهای شمالی ایران به صراحت میگه این تمدید توافق یعنی شکست و ما باید از توافقنامه بیایم بیرون و ازش انتقاد میکنه. آقای نقدی همین حرف رو میزنه، یعنی آقای گنجبخش به این سوال هم جواب نمیده که آقای خامنه ای مثلا هیچی از سیاست نمیدونه و به اطرافیانش میگه برید یه حرفی بزنید که من فردا بیام نقدش بکنم. نه، این هم به نظر من نوعی تئوری توته است. و نهایتا رویکردی که من ازش به شدت دفاع میکنم که این تنوع سیاسی رو و تنوع تصمیم گیری ها رو توضیح میده و آدم رو به یک تکرار هر روزه نمیندازه و میتونیم تحولات رو بر اساس اون درک بکنیم، این هست که نهادهای قدرت در ایران بر اساس امکاناتشون اهدافشون رو پیش میبرن. ماجرای قطعنامه 598 و عملکردی که هاشمی رفسنجانی داشت یک نمونه مشخص از اونه. کسی مثل هاشمی رفسنجانی اومد از میرحسین موسوی نامه گرفت و موسوی به عنوان نخست وزیر اعلام کرد که کشور از نظر اقتصادی نمیتونه و ما نمیتونیم غذای مردم رو تامین بکنیم. از فرمانده وقت سپاه محسن رضایی نامه گرفت. محسن رضایی گفت ما این امکانات رو میخوام، سلاح اتمی میخوام، سلاح لیزر میخوام، انقدر موشک میخوام، انقدر تانک میخوام. از همه نامه گرفت و برد پیش آقای خمینی، گفت آقای خمینی فرمانده سپاه ما اینو میگه، نخست وزیر ما اینو میگه، ما نمیتونیم جنگو تمام بکنیم. در واقع آن چیزی که اصولگرایان افراطی میگوین و میگوین هاشمی جام زهر رو به آقای خمینی نوشاند درسته. این رویکردش رو پیش برد. اگر در اون مقطع کسی مثل محسن رضایی یا سعید جلیلی یا احمد خاتمی یا مصباح یزدی یا از این طیف بستر کار بودن، تردید نداشته باشید که جنگ تمام نمی‌شد و تمام سرنوشتی که الان در خاورمیانه می‌بینیم و در منطقه می‌بینیم عوض شده بود. بنابراین پیشنهاد می‌کنم معادلات رو ساده‌سازی نکنیم. آنچه که در ایران در جریان هست یک جنگ واقعی قدرت هست میان کسانی که نگاه‌های متفاوتی دارن. آقای خامنه‌ای هم قطعه‌ای از این پازل حتما قدرت بیشتری داره، اما خودش یک بازیگره، یک بازیساز یا تعیین کننده نهایی سرنوشت ایران نیست.
آقای نوربخش، میبینید که تفاوت تحلیل آقای مهدوی آزاد و آقای گنجبخش پررنگ. قبل از اینکه سوال بعدی رو از شما مطرح کنم، بذارید که ببینم که واکنش آقای گنجبخش به گفته های آقای مهدوی آزاد چی. آقای گنجبخش میگن که تفاوت میان جلیلی و روحانی مشهوده و همینطور تفاوت لحن میان رهبر و مخالفان هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران و اینطوری نیست که همه چی رو رهبر جمهوری اسلامی ایران مطابق میلش چیده باشه. پاسخ شما.
ببینید دو سه تا موضوع هستی که وقتی شما تقسیم بندی انجام میدید بعد این تقسیم بندیتون رو درست انجام بدید. ببینید مسلمه به آقای هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای موسوی با رهبر اختلاف است. تمام داستان جمهوری اسلامی اینه. من هرگز نگفتم که همش مساوی همن، اتفاقا برعکس گفتم. گفتم که زمانی که روحانی و آقای ظریف اومدن در انتخابات به یک معنی پیروز شدن، بر این اساس بودش که موضوع هسته‌ای رو حل کنه. چرا این هم موضوع حل نشده است؟ بنده میگم این رهبر نمیخواد و ایشون خط قرمزای گذاشتن. آقای روحانی هم صاف پوست کرده تو نطقشون گفتن آقا ما اینا رعایت کردیم، مذاکرات شکست خورد. این یه نکته. پس این تفاوت همشون شبیه همه، اینا هر کس کسی صحبت نشد ایشون خود مطالعه بکنن به نوشته ها غیره مسلما میبینن. دومین نکته، نکته ای که خب این رهبر چیکار میکنه؟ تو رهبر یه خطمش سیاسی عمومی داره که گفتم این صدور انقلاب، اجرای احکام اسلامی از اول هم کرده. دلیل شکست مذاکرات هم تا الان این بوده، دلیل تحریم هم این بوده، تمام این وضعیت موضوع غنی سازی هم در دنیا این بوده. حالا یه طیف بزرگی زیر دستگاه هستن. هیچ کس نگفتش که همه اون کسانی که زیر نظر رهبری عمل میکنن همه شبیه همه، نه، توشون افراطی تر هست، کمتر افراطی تر هست، همه اینها. ولی مشکل اساسی که اونجا هست اینا ولی باز دوباره از یک موضوعی با هم جمع شدن و اون این که صدور انقلاب اسلامی، مخالفت با امریکا، مخالفت با به اصطلاح خودشون صهیونیسم و اجرای احکام اسلامی ویژگی همه این هاست. حالا به درجات مختلف، به درجات مختلف هم نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشون میدن. حالا رهبر توازنی بین نیروهای خودش داره برقرار میکنه و اینجاست که خیلی اهمیت پیدا میکنه اون پرسشی که من از آقای روحانی کردم. آقای روحانی فقط به این دلیل اومد و مردم به این دلیل مایه گذاشتن که گفتش که آقا من میخوام این مذاکرات موفق بشه و سانتریفوژا به چرخ اقتصاد ایران هم به چرخه. خودشون هم در نوتشون دوباره تکرار کردن، گفتن که آقا این خط قرمزای رهبر نذاشتم چه اتفاقی بیفته. خب بعد نامه سوال ازشون کردم، بابا جان شما که اینقدر مایه گذاشتید مردم آوردید تو خیابون، آقای هاشمی آقای خاتمی ما دست تو پشتیبانی کردن، حالا خب وایسید سر منافع ملی ایران. چرا چند سال این آقایون باید به اسم این که خب چون رهبر رو باید نگه دارن و حرف اون رو نگه دارن، این مردم منافع ملی ایران رو اینطوری قربانی بکنن؟ سوال اساسی الان اینجاست. و اینکه حالا آقای خامنه‌ای برای اینکه به یک موازنه‌ای بین آقای احمد خاتمی آقای حسین شریعت مداری میخواد وجود بیاره اهمیتی نداره توی بحث. بحث این که آیا این سیاست خارجی که گرفتن شمایل اتمی به وسیله غنی‌سازی برای ترسوندن منطقه که الان عربستان و امارات هم میخواهن اتمی بشن و ایجاد اون شرایطی که حالت صلح تو خاورمیانه کاملا داره زیر پرسش میبره، این سیاست خارجی به جلو بره یا نره؟
ممنون، اجازه بدید که
روحانی بعد پاسخ بدن و مسلما امیدوارم که یک بار برای همیشه منافع ملی رو مهمتر از منویات رهبر قرار بده.
نظر آقای نوربخش رو هم بپرسم. آقای نوربخش، دولت رهبر رو جذب خودش کرده و با این کار استکاکات اصولگرایان مخالف مذاکره رو مهار کرده، یا علت مواضع حامیانه رهبر از دولت در روز پنجشنبه با هدف فاق آمدن بر تحریم هاست؟
حالا اجازه بدید من به خاطر که یه مقداری خبر داخلی آمدم داشته باشه تو این تحلیلاش، من کاملا حرف آقای مهدوی آزاد رو کاملا قبول دارم. ببینید در جمهوری اسلامی منافع مختلفی هست، کسای در حیات گروه های مختلف پشت سر منافع مختلف ایستادن، برای اون دارن می جنگن. من با این حرف آقای گنجوش موافق هستم که یکی از دلایلی که آقای روحانی رأی آورد این بود که میخواست خاتمه بده به تحریم ها، ولی که این تمام ماجرا نبود. شما ببینید در ایران اولین بار هست که آقای روحانی با رأی اصلاح طلبا و کسانی که به اصطلاح مادریت هستن، محافظه‌کاران در حقیقت مادریت، سر کار میاد در اون مملکت. این خودش نشون میده که چقدر سیاست ایران در طول این چندین سال عوض شده و اهرمای قدرت دارن جا به جا میشن. آقای خامنه ای من کاملا قبول دارم قدرت ایشون زیاده، اما این به دلیل این نیست که حرف آخر رو آقای خامنه ای میزنه در این رابطه ها. یادمون باشه یکی از صحبت های یکی شده است وقتی که برای اولین بار آقای روحانی با آقای خامنه ای ملاقات میکنه سر مسئله انرژی هسته ای، این بحث هست، این بحث درون مملکت هست، که آقای روحانی بحثش این هست که اون آخرین شانس جمهوری اسلامی هست برای حل این مشکل، و حرف کاملا درسته. و بعدن هم الان اگه ما فکر بکنیم که مذاکرات شکست خورده، من فکر نمی کنم مذاکرات شکست خورده. من فکر کنم مذاکرات در اوج الان حل مسئله قرار گرفته و این برداشت تنها ایران نیست، برداشت آقای عراقچی یا آقای ظریف این هم تنها نیست. شما این طرف قضیه رو که میگون، همین صحبت آقای کرور شما بهش نگاه بکنید، مذاکرات در جای الان قرار گرفته که حتی یکی از اون دوستانی که در تیم مذاکره کننده ایران هست ادعا کرده توی پاریس که حالا اسمشو نگذاشته فاش بشه، که اگه دو هفته دیگه اروپایی ها سه هفته دیگه حاضر بودن تو اروپا بمونن مسئله تمامی پیدا میکرد. اینه که اگه در حقیقت مذاکرات بعد شکست میخورد، چرا ایران در طول یک سال گذشته کاملا بعد به تعهدات خودش پایبند بمونه؟ اگه واقعا نفکر میکردن داره شکست میخوره مذاکرات دیگه. اینه که مذاکرات شکست نخورده، مذاکرات به نظر من زودتر از حتی ابتدای جولای به جنبنده خواهند رسید. همه چیز در شرایط فعلی مثبته، مثبت به تعبیر اون که جمهوری اسلامی تا حد اون چیزی که میخواسته گرفته، کشور اروپایی اون چیزی که میخواستن رو گرفتن. این به تعبیر این نیست که جمهوری اسلامی در حقیقت اون حق غنی‌سازی 20% رو از دست داد، کاملا این مسئله در حقیقت حل شده است. سازمان انرژی اتمی آژانس کاملا الان دست داره برای بازرسی و اظهار نظر کردن در مورد برنامه هسته ای ایران. ایران برای دو تا چیز در شرایط فعلی داره می‌جنگه که یه دونش به توافق رسیده شده است که اون غنی‌سازی 5%ه و یکی این که این تحریم‌ها چطوری برداشته بشه، بلکه بقیه مشکلات به نظر من حل شده است. و این که یک مقداری این حالا توافق هم تمدید شده است، این یه مقدار از داخلی هم شاید به نفع آقای روحانی و شاید به نفع اقتصاد ایران نیست متاسفانه، اما اصولا باید باور بکنیم انرژی هسته‌ای شکست نخورده. من نمیخوام بگم این کارت شاید با برآورده من 15 سال پیش میتونستیم به همین جمع‌بندی به نحو بهتری برسیم، زودتر از این که حتی تحریمات به سازمان ملل برسید زمان آقای خاتمی نشده. ولیکن الان در شرط فعلی من اصولا اعتقاد دارم که دولت روحانی هم توان خودش رو درون جامعه داره، نیروهای سیاسی هم پشت سرش هستن، اونم یک قدرتی داره برای حرف زدن و مذاکرات هم شکست نخورده، مذاکرات تمدید شده و من مطمئن هستم زودتر از پایان این مهلت به جمع‌بندی خواهند رسید.
آقای گنجبخش، خیلی خلاصه اگر پاسخی به آقای نوربخش دارید بدید که فرصتمون تموم شده.
البته من برخلاف برداشت جناب نوربخش نگفتم که مذاکرات شکست خورده، من گفتم این دوره مذاکرات به شکست انجام میده و اگه قرار بشه در دوره بعدی هم به سرانجامی برسه، اون زمانی که آقای روحانی تصمیم بگیره بر اساس منافع ملی دیگه خط قرمزای رهبر رو رعایت نکنه.
با سپاس از شما آقای امیر حسین گنجبخش، آقای مهدی نوربخش و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.